که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند. از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه راز سرنوشت محمد ابن حمزه از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی میکنن. به امید این که تا پایان مجال این برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، کسانی به سرنوشت خوب میرسن که با تمام وجود از نیک سرنوشتان عالم، یعنی پیامبر اعظم حضرت محمد و اهل بیت معصوم ایشان علیهم صلوات الله پیروی کنن. بررسی زندگی مردمان در عصر اهل بیت علیهم السلام گواه روشنی بر این مطلبه. اکنون دفتر زندگی محمد ابن حمزه از یاران امام جواد علیه السلام رو باز میکنیم تا راز سرنوشت ایشون رو از گفتار و رفتار او با اهل بیت علیهم السلام به ویژه با امام جواد علیه السلام دریابیم و از اون پند و عبرت بگیریم. به نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی در این باره عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی زندگی محمد ابن حمزه را که از اصحاب امام جواد علیه السلام با هم مروری می کنیم و تاریخ زندگی او را با هم تحلیل می کنیم. ما چند تا محمد ابن حمزه داریم که یکی کوفی هست و از اصحاب امام صادق علیه السلام، یکی به ابن ابیز معروفه، ولی اینی که امروز بیشتر در مورد او میخوایم صحبت کنیم محمد ابن حمزه اشعری قمی است. یه محمد ابن حمزه هم داریم که به علوی معروفه، اونم از اصحاب امام جواد علیه السلامه، که البته بعضی از روایاتی که خواهیم خون به همین محمد ابن حمزه علوی مربوطه. در کتابهای رجالی نزدیک به 5 نفر رو به نام محمد ابن حمزه یاد میکنن، یکی از اصحاب امام صادق، یکی از اصحاب امام رضا، یکی به هاشمی معروفه که اصلا از اهل سنت بوده و معاصر با امام جواده. ما چون تعدادی از روایاتی که میخونیم عنوان ندارن در کتب روایی، لذا تعدادی از این روایات به مجموعه این محمد ابن حمزه ها معروفه که خب ما میخوایم نکته ای رو از اونها استفاده کنیم، لذا به بخشی از احادیث این مجموعه میپردازیم. اولین حدیث رو که محمد ابن حمزه از علی ابن حمزله نقل میکنه که مردی نزد امام صادق آمد، نام تعدادی از شیعیان رو برد، از اونها عیب گرفت، فغمز اناسا من الشیعه، از یه عده عیب جویی کرد، حضرت رو گرداندن که کنه نشنون، فاعرض عنه ابو عبدالله به وجهه، او فکر کرد که امام سخن او رو نشنید، دوباره سخنش رو تکرار کرد. امام علیه السلام این دفعه با دست مبارکش ریشش رو گرفت، فرمود من اگر دوستی و یا دوری از مردم رو با این شنیده ها داشته باشم، این بدترین ریشیست که من دارم. در بصائر تعبیر این است که بعثت و نسبت و نسبتی، یعنی اینکه من فرزند رسول خدا باشم خیلی بد کار کردم. چند تا پیام داره این داستان. یکی اینکه نباید پشت سر مسلمانی سخن گفت و نباید به اون گوش داد، باید اعراض کرد، باید با چهره انسان اون گوینده رو متوجه کنه، وقتی رو برمیگردانه طرف متوجه میشه که سخنش اشکال داره. و پیام دیگری که امام علیه السلام اینجا مستقیما بیان فرمودن این است که نباید بر اساس شنیده ها ما قضاوت کنیم. دوری ها و دوستی ها هیچ کدوم نباید بر اساس شنیده هایی باشه که ما از پشت سرگویی ها قضاوت می کنیم و انتخاب می کنیم. حدیث دیگری که باز فرزند محمد ابن حنزل نقل می کنه، عماد طبری در بشارت المصطفی آورده، حدیث بسیار جالبه، میگه بشیر نبال این داستان رو برام تعریف کرد، گفت من یک شتر لاغری رو که زیاد ازش کار کشیده بودن و از کار افتاده بود خریدم، چون بیش از این پول نداشتم، به همین مقدار پول داشتم که یه چنین شتری رو بخرم، و حتی بعضیا به من گفتن که این شتر تو رو تو راه میذاره و شما نمیتونی با این شتر تا مدینه برسی. من خریدم و به سوی مدینه حرکت کردم، ولی خب فوق العاده به سختی افتادم. قد تشقق وجهی و یدای و رجلی، پاهام، دستام، صورتم تمام ترک برداشته بود، به خاطر اینکه حالا یا دیر رسیدم یا با این شتر به زحمت می افتادم. همه بدنم زخم بود و با این وضع و حال من به خدمت امام باقر رسیدم. خب درب خانه را زدم، امام خودشون شنیدن، اجازه دادن، من رفتم داخل. همین که به من نگاه کردن فرمودن بشیر چرا با این حال؟ من داستان رو تعریف کردم. حضرت اونجا جمله‌ای فرمودن، فرمودن بشیر بدان که روز قیامت که اونچنان روز سختی است، پیامبرم دنبال پناهگاهه و به خدا پناه میبره. ما به پیامبر پناه میبریم و شما هم به ما پناه میبرید. یعنی اینکه در راه دیدار من به چنین سختی شما گرفتار شدی، بدان که این پاسخش رو خواهی یافت و اجر و مزدش رو خواهی گرفت، و وقتی شما به ما پناه گرفتید اینو بدونید که ما یقینا شما را به بهشت الهی دعوت خواهیم کرد، که تحمل سختی ها در این دنیا، این روایت روایت بسیار جالبی است که به انسان انگیزه میده که انسان سختی ها را بتونه در این دنیا تحمل کنه. روایت دیگری میخوام از محمد ابن حمزه نقل کنم که از امام صادق نقل کرده و بسیار جالبه. حضرت فرمودن اگه میخواید بهشت رو بشناسید، هم بشناسید هم شوق پیدا کنید، خوشتون بیاد، دوست داشته باشید که به بهشت برید، سوره واقعه را بخوانید، من اشتاق الی الجنه و الی صفتها فلیقرا الواقعه. و اگرم میخواید جهنم رو بشناسید، چی در جهنم هست، چرا باید جهنمی باشه، چرا یه عده‌ای جهنم میرن، حضرت فرمودن سوره لقمان رو بخوانید. خب به ما خیلی سفارش شده که بهشت و جهنم یک منزل طولانی مدت یا منزل ابدی برای ماست، لذا خیلی سفارش شده که اینا رو بشناسیم، اسبابشون رو بشناسیم، مخصوصا با توجه به این نکته که بهشت و جهنم یک ظهوری هستن از زندگی همین مادی ما. ما در همین دنیا چجوری زندگی می کنیم، همینا هستن که به شکل بهشت به شکل جهنم در میان، لذا جا داره که ببینیم زندگی دنیوی ما اون روی واقعیش و اون نمود حقیقیش چجوری هست، و اینو با شناخت بهشت و جهنم میتونیم ما بفهمیم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
دانشمندان محترم، همچنان با برنامه راز سرنوشت از شبکه سراسری معارف در خدمت شما هستیم. با توجه به سرگذشت محمد ابن حمزه از یاران امام جواد علیه السلام، این نکته اساسی رو میتونیم محور تجربه آموزی قرار بدیم که عیب‌جویی از دیگران انسان را از پیمودن مسیر عاقبت به خیری دور میکنه. همان گونه که قرآن مجید در سوره مبارکه همزه آیه یکم فرموده ویل لکل همزه لمزه، یعنی وای بر هر بدگوی عیب‌جویی. بسیاری از مردم به جای اینکه به دنبال رفع عیوب خودشون باشن، پیوسته در پی جستجوی عیوب دیگران هستند. این افراد رفتار دیگران رو زیر ذره بین قرار میدن تا به محض مشاهده کوچکترین لغزش یا اشتباهی شروع به عیب‌جویی کنن. عیب‌جویی از دیگران نتیجه عداوت و حسادت، به این معنا که اگه کسی کینه و دشمنی دیگری رو در دل داشته باشه، به دنبال عیوب او میفته تا اونها رو پیدا کنه و او رو به رسوایی بکشونه. بله عزیزان، همه میدونیم که عیب‌جویی حالتیه که از خودخواهی انسان سرچشمه میگیره. یعنی چی؟ یعنی چون انسان خودش رو دوست داره، نمیخواد باور کنه که عیوبی داره. این افراد برای سرپوش گذاشتن به عیوب خودشون، خودشون رو با افرادی که عیوب بدتری دارن میسنجن تا از این طریق هم خودشون رو بهتر از دیگران نشون بدن و هم دلشون رو به این خوش کنن که اونقدرها هم آدم بدی نیستن. هر کسی با مراجعه به نفس خودش متوجه میشه که خودش مانند دیگران خالی از عیب نیست و خداوند از روی لطف صفات بد و زشت و اشتباهات او رو از دیگران مخفی کرده. هم توجه به این نکته و هم توجه به آثار شوم عیب‌جویی بر خود فرد و دیگران، چه دنیوی و چه اخروی، از مهمترین راهکارهای درمان این صفت زشته. با پخش دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی درباره سرگذشت محمد ابن حمزه از یاران امام جواد علیه السلام، برنامه راز سرنوشت رو پی میگیریم.
روایت دیگری که محمد ابن حمزه نقل میکنه و بسیار بسیار جالبه، عیاشی در تفسیرش این رو نقل میکنه، امام صادق علیه السلام آیه 63 سوره بقره رو فرمودن خذوا ما آتیناکم بقوه، شعائر دینی رو با اقتدار بگیرید، با قدرت روحی نماز بخونید، روزه بگیرید، اگه دروغ حرف نمیزنید با قدرت دروغ حرف نزنید، اگه از انحرافات دوری میکنید با قدرت این کار را انجام بدید. امام این آیه رو خوندن، فرمودن مقصود از این آیه سجود، سجده کردن. آیه شریفه یک اصل کلی رو بیان میکنه که اقتدار معنوی در حفظ ارزش‌های دینی لازمه. نکند ما نمازمونو به خاطر اینکه حالا نمیشه نخوند، به خاطر اینکه دیگه همه میخوانن، به خاطر اینکه اینجوری گفتن، نه، سعی کنیم با قدرت اینا رو نگه داریم و انجام بدیم، و الا روز به روز اینا ضعیف‌تر میشن و ممکنه از خدا نکرده یه وقتی از دست ما گرفته بشن. منتها امام صادق مصداقی بیان کردن، سببی برای این قدرت روحی بیان کردن، چون پرسیده شده از امام که مقصود از این قدرت که این آیه میگه قدرت بدنیست یا قدرت روحی، حضرت فرمود هر دو، و لذا مرحوم فیضم در تفسیر صافی این قدرت رو به عزم و تصمیم جدی معنا میکنه. امام برای این قدرت روحی یه سبب ذکر کردن، فرمودن اون سجده است. سجده، نماز، حتی مستحباتش، اینا قدرت روحی میاره. روی همین جهت هم هست که خدای متعال در قرآن کریم میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، با نماز قدرتتون رو اضافه کنید، قدرت روحی پیدا کنید. لذا اینم یه نشانه است که ما باید حس کنیم که هر وقت نماز میخونیم یه درجه ما قدرتمون اضافه میشه، معنویتمون اضافه میشه، نشاط روحیمون اضافه میشه. به مناسبت من اینجا یه روایت دیگری نقل میکنم که این روایت رو علی فرزند محمد ابن حمزه نقل میکنه. امام رضا فرمود من از پدرم، ایشون از پدرانشون، نقل میکنن که امام صادق علیه السلام فرمودن نماز تسبیح یک هدیه خداست. نماز تسبیح در زبان ما به همون نماز جعفر طیار معروفه. نماز تسبیح یعنی همون نماز جعفر طیار. بعد امام علیه السلام فرمودن که وقتی جعفر طیار که به حبشه مهاجرت کرده بود برگشت، رسول خدا در خیبر بود. جعفر به سوی رسول خدا دوید، هر دو دستانشون رو باز کردن، دست به گردن هم انداختن، یعنی این مقدار از دیدن هم خوشحال شدن. حضرت به جعفر طیار رو کرد و فرمود برادرم، میخوای به تو هدیه ای بدم؟ میخوام تو رو برگزینم. همه گمان کردن که رسول خدا میخواد یه مال بزرگی، یه زمینی، قطع زمین بزرگی رو به جعفر بپردازه، چون که خب در جنگ خیبر هم زمینهای زیادی به دست مسلمانها افتاده بود و هم اموال زیادی. همه منتظر بودن که کدوم زمین رو، کدوم قسم از غنایم رو حضرت میخوان به جعفر طیار بدن. در اینجا بود که حضرت رو به جعفر کردن، فرمودن هر روز اگر میتوانی نماز تسبیح بخوان. که حالا توضیح هم دادن این نماز چه نمازیه. مرحوم ها شیخ عباس هم در مفاتیح داره دو نماز درکعتیست، دو تا درکعته، این نماز صبحه، فقط فرقش این است که در رکعت اول پس از حمد سوره زلزال، در رکعت دوم پس از حمد سوره والعادیات، در رکعت سوم سوره نصر و در رکعت چهارم سوره توحید، این چهار تا سوره خونده میشه و مجموعاً هم 300 تا تسبیح داره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ترتیبش هم اینه که در هر رکعت از این چهار رکعت قبل از رکوع، قبل از اینکه بریم به رکوع، 15 مرتبه این تسبیح رو میگیم. تو رکوع 10 مرتبه، از رکوع بلند شدیم 10 مرتبه، تو سجده اول 10 مرتبه، بین دو سجده 10 مرتبه، سجده دوم 10 مرتبه و پس از سجده دوم هم 10 مرتبه، که مجموعاً 75 تسبیح در هر رکعت میشه، 300 تسبیح در 4 رکعت میشه و هر تسبیح هم که 4 تا ذکر داره 1200 ذکر امام فرمودن تو این نماز گفته میشه. حدیث دیگری که محمد ابن حمزه علوی این دفعه به واسطه استادش عبیدالله از امام کاظم برای ما نقل میکنه که واقعا یک هشداری است برای ما. عبیدالله میگه که امام کاظم خیلی اینو جمله رو تکرار میکرد، کثیرم ما کنت اسمع، خیلی من میشنیدم از امام کاظم که میفرمود لیس من شیعتنا من لا یتحدث المخدرات به ورعهی فی خدوره هن، ولیس من اولیائنا من هو فی غریت فیها عشرت و آلاف رجل فی هم من خلق الله او رومن. حدیث عجیبه. فرمود اگر کسی تقواش، امانتش، صلابتش اونقدر تو شهر معروف نیست که حتی زنهایی که در داخل خانه ان بشنبن این رو، اون از ما نیست. و اگر در شهری 10,000 جمعیت وجود داره ولی میگن فلانی از فلانی تقواش بیشتره، فلانی که شیعه نیست از فلانی که شیعه از تقواش بیشتره، ولو یه نفر، حضرتم اونم از ما نیست. یعنی شاخصه اول، علامت اول شیعه بودن تقواست. رفتار مناسبه که امام علیه السلام فرمود ما اون یه علامتی میگیریم برای شیعه بودن. حتی زنان در داخل خانه ها باید ورد زبانشون باشه که فلانی چقدر آدم خوبیه، که شیعه باید الگو باشه، رفتارش باید الگو باشه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
شنوندگان گرامی، اونچه که شنیدید سخنان حجت الاسلام بر مسلمین فاضلی هیدجی درباره سرگذشت محمد ابن حمزه از یاران امام جواد علیه السلام بود. در این لحظه بخش پایانی سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی رو تقدیمتون میکنیم.
علی ابن مهزیار میگه که محمد ابن حمزه به من نامه ای نوشت، گفت از امام جواد یه دعایی رو برای من یاد بگیر که دعای فرج باشه. فرج میدونیم دیگه به معنای گشایشه و بیشتر در نگرانی های روحی به کار میره. غم و غصه ها که از هر طرفی سراغ انسان میاد و گاهی اجازه برون رفتن به آدم نمیدن، انسان گمان میکنه راه بسته شده، راه دیگه به پایان رسیده، به معنای دقیق کلمه انسان مضطر شده، ناچار شده. یعنی فکر میکنید که هیچ چاره‌ای برای کاراش وجود نداره، به تعبیر ضرب المثل ها در گل فرو رفتن، راه برون رفت نداشتن. در چنین جاهایی ما یه سری دعاهایی داریم که به ما امید میده، به ما میگه که هیچ وقت ناامید نباش، حرکت کن، هیچ وقت راه ها بسته نمیشه. به خاطر اینکه راه ها محدود به اینهایی که اصلا تو فکر میکنی نیست، سرسلسله این راه ها و همه این راه ها زمامشون به دست خداست. علی ابن مهزیار هم یه دعایی رو از امام علیه السلام پرسیدن توسط نامه. امام در نامه چنین جواب دادن، یه دعای کوتاهیه، ما در چندین روایت دیگر هم اینو داریم که شنوندگان عزیز اینو حفظ کنن و همه جا در هر مشکلی اینو بگن: یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی ما اهمنی. ای خدایی که نسبت به هر چیزی تو کافی هستی و هیچ چیزی نمیتونه جای تو را بگیره، اون این که من امروزه درش گرفتار شدم مرا کفایت کن، دستم رو بگیر. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی ما اهمنی. حالا دوستان اگر بخواهن مفصل نگاه کنن، حدیث در کافی جلد 2 صفحه 560. علی ابن مهزیار میگه که این دعا رو برای این میخواست که محمد ابن حمزه اون زمان زندانی بود و نمیدونستم عاقبتش چی میشه و این دعا رو خیلی تکرار کرد و به مدت کمی هم آزاد شد. دعای فرج. که البته ما 3-4 تا دعای دیگه هم داریم، بلکه بیشتر از 3-4 تا، که اینا معروفن به دعاهای فرج. مرحوم کلینی در کتاب کافی اصلا بابی داره و در اونجا 23 حدیث نقل میکنه. خصوصا این دعا رو انسان در سجده بخونه که قدرت زیادی به انسان میده و واقعا راه ها رو باز میکنه در روح انسان و انسان رو از اون حالت استرار در میاره. یه روایت دیگری هم من میخوانم از محمد ابن حمزه که نشون میده که امام صادق علیه السلام و ائمه ما خواستن زیارت رو، زیارت خانه خدا، زیارت اهل بیت، اینو یه فرهنگ قرار بدن. مؤمن باید اگه امکاناتی به دستش افتاد، فرصتی پیدا کرد، اولین فرصتش رو مصرف کنه در زیارت. حضرت فرمودن من لقی حاجا فصافحه کمن استلم الحجر. اگر حتی نمیتونه خودش بره زیارت، کسی رفته حج و برگشته، بره با او دست بده. اگر دست بده با او، مثل این است که حجر الاسود رو دست کشیده و خودش زیارت حجر الاسود رو کرده. داستان رو دقت کنی چقدر این داستان عجیبه. هاشم جعفری میگه که من سامرا بودم، امام هادی مریض بود، سراغ من و محمد ابن حمزه فرستاد، همین محمد ابن حمزه ای که مورد بحث ماست. رفتیم پیشش، دیدیم امام تی تکرار میفرماید ابعثوا الی الهیر، ابعثوا الی الهیر، یکی رو به کربلا بفرستید، یکی رو به کربلا بفرستید. من، یعنی هاشم جعفری میگه که من گفتم خب من میرم. حضرت فرمودن ولی دقت کنید کسی نفهمه. معلوم میشه امام از چیزی میترسید، چون زمان زمان متوکل بود. من این سخن رو که امام با این اصرار یکی رو میخواست پیدا کنه به کربلا بفرسته، به یه راوی دیگر، به یکی از اصحاب دیگر امام که علی ابن بلال گفتم. علی ابن بلال گفت که او در کربلا چه کار داره، او خودش امامه، امام که برای شفا به دعای ما نیاز نداره، به محل خاصی نیاز نداره. تعجب کرد چطور امام هادی میخواد یکی رو به کربلا بفرسته. خب حالا ادامه داستان رو دیگه نقل نمی کنه. هاشم جعفری تا کربلا رفته نرفته، ولی میگه من از سخن علی ابن بلال منم تعجب کردم که خب حالا امام با چه این اصرار. میگه اینو رفتم به خود امام هادی عرض کردم، گفتم والله من سخن شما رو به علی ابن بلال گفتم، علی ابن بلال تعجب کرد، چه نیازی شما به کربلا دارید؟ ببینید حضرت چی فرمود. حضرت فرمود رسول خدا با اون مقام به طواف پناه می برد، به خانه خدا پناه می برد، حجرالاسود رو می بوسید، در حالی که احترام رسول خدا و مؤمن بیش از کعبه است. مؤمن بیش از کعبه ارزش داره، ولی چرا باید به کعبه پناه برده بشه؟ علت رو حضرت فرمودن، فعین عبارتی است که امام هادی فرمودن. فرمودن ولی خداوند دوست دارد که بعضی جاها او را بخوانیم. خدا دوست داره تو کعبه ما بریم اونو بخونیم، خدا دوست داره تو مسجد ما بریم نمازمونو بخونیم و خدا را بخوانیم. و حضرت فرمودن کربلا هم از اوناست، کربلا از اون جاهاییست که خدا دوست داره انسان بره و در کنار مرقد امام حسین یه دعایی رو بکنه. انا احب ان یدعا لی حیث یحب الله ان یعبد. من دوست دارم تو یکی از این جاها کسی بره برای من دعا کنه، چون گفتیم امام هادی مریض بودن و شخصی رو خواستن که کسی رو بفرستن به کربلا. حالا حدیث دوستان اگر بخواهن مفصل نگاه کنن در بهار 98 صفحه 113. تعجب اینها این بود که محمد ابن حمزه هم میگه یوجهنا الالحیر و هو به منزلت من فی الحیر. او داره ما رو به کربلا میفرسته در حالی که خودش شبیه اون کسی است که در کربلا خوابیده، خب امامه، ولی پاسخش رو امام داد. و یک روایت خیلی زیبایی است در عظمت کربلا، اینکه اگر فرصت کردیم زیارت امام حسین رو ما از دست ندیم.
الله 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 الله.
شنوندگان محترم، خداوند عزیز و مهربان رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه راز سرنوشت رو تقدیمتون کنیم. حجت الاسلام بر مسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه سرگذشت محمد ابن حمزه از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی کردند. تا برنامه دوباره و سلامی تازه انشاءالله، خداوند یار و نگهدارتون.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مونی، شکر تو هست هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مونی، شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده سپاسگزاریم که با رادیو سراسری معارف همچنان همراه هستید، در حالی که ساعت 17:29:22 است. امیدواریم که برنامه هامون مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره و تا الان هم انشاءالله که گرفته باشه. دوستان عزیز، در ادامه یه برنامه ها میرسیم به برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای که در اون به سوالات شرعی شما پاسخ داده میشه. امیدواریم سوالاتی که در این برنامه مطرح میشه سوال شما باشه و اون دغدغه ذهنی شما انشاءالله در این برنامه پاسخ داده بشه. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی،